صفحه 266. شما در این باره چه می دانید؟ نامه هاتان را خواندم. آنت نفسش بند آمد. آسیا حتی به فکر آن نیفتاد که پوزش بخواهد. من پر فسفس کردم. دیروز عصر خواستم از خودم دورش کنم. دیگر پر دیر بود. آنچه نباید بشود شده است. آنچه نباید بشود؟ اگر خود او باشد می گوید آنچه باید بشود. من هم اگر به ندای قلب خودم گوش می دادم، اگر آنچه را که می دانم نمی دانستم، اگر آنچه را که می بینم در پیش از نمی دیدم، همین می گفتم. زود، تا هنوز وقت هست او را ببرید و عجله کنید. فردا دیگر من جوابگو نیستم. او را از شما می گیرم و بدبختش می کنم. چون این چیزی را من نمی خواهم، ولی حکم سرنوشت است. آنت پرسید، خودتان چه؟ من؟ خب چه؟ خوب یا بدیتان کدام است؟ دانستنش به چه دردتان می خورد؟ از شما می خواهم جواب بدهید. اینها اهمیتی ندارد. شما به من گفته اید که دوستش دارید. طبیعی است، وگرنه برای چه از او با شما حرف می زدم؟ این عادت شماست که هر کسی را که دوست می دارید از خودتان دور می کنید؟ من پیش از او هیچ کس را دوست نداشتم. بله، پس از همه آنچه با شما در میان گذاشتم، برایم شانه تکان خواهید داد و من تکان می دهم و از آن گذشته دیگر بس است. این ربطی به مطلب ما ندارد. شما این را به حساب چیزی نمی آرید. آنت گفت، کس چه می داند؟ و آسیا را که باران یک سر خیس کرده بود نگاه کرد. پیراهنش آب را مانند اسفنج به خود کشیده بود. سینه ها زیر پارچه که به تن چسبیده بود برجسته بود. به نظر می رسید که در قطیفه حمام است و از زیر آب در آمده است. رنگ گونه هایش یک سر پریده بود. سرمازده و بیرنگ دندان ها را به هم می فشرد. آنت از جا برخاست. دیگر برویم. در این باره باز در اتاق من حرف خواهیم زد. آنت بارانی خود را به زور بر شانه های آسیا گذاشت و او را با خود برد. آسیا می کوشید مقاومت کند، ولی پس از صرف چنان نیروی فراوانی فرسوده بود. نمی بایست در ارادهش برای قطع پیوند با مارک نوعی بی‌غرضی عشق دید که می خواهد مارک را از دست خود نجات دهد. عشق کسی مانند آسیا، هرچند هم که سوزان باشد، نمی تواند خالی از غرض باشد. آسیا در این اندیشه بود و دروغ هم نمی گفت که نجاتش دهد. و خود از این چشم پوشی در حیرت بود. این یک خدعه عشق بود، ولی او پیش از هر چیز در اندیشه نجات خود بود. نمی توانست دریابد که چگونه گذاشته از طعمه صدا گردد و حالان که سوگند یاد کرده بود که دیگر زیر چرخی که خوردش کرده بود نرود. از برخوردهای گذشتهش با عشق، ترس و بیزاری تا سرحد کینه توزی نسبت به این انقیاد برایش مانده بود، ولی اگر سرگیجه نیز از آن برایش نمانده بود، این ترس و بیزاری آیا تا این حد شدید می بود؟ آسیا در وسوسه آن بود که باز در این سرگیجه بیفتد. او خطر غرقاب را و کشش غلبه ناپذیر آن را حس می کرد. مارک آن غرقاب بود. او را به تمامی در بر گرفته بود. همه پیکرش را که در آتش می سوخت، همه قلبش را که برای آن پسر گرامی می گداخت. از سر مهر، از روح دلسوزی که در او پدید می آورد، به انگیزه یک حس نهفته مادری، به سبب آمیزه از برتری که پسر را زیر سلطه خود می گرفت و آن ناتوانی که او را به پشتیبانی از خود فرا می خواند. و از همکنون پس از شبی که برایشان گذشته بود، آسیا دیگر قادر نبود که به تنهایی خود را از مارک جدا کند. اما هنوز درست آنقدر توانایی در او بود که دست به دامان آنت شود تا از مارک جداش کند، ولی این تلاش او را در هم شکسته بود. آنت که بازوی او را گرفته بود به مهمانخانه‌اش می رساند. در راه آسیا باز تکانی به خود داد، ایستاد و آنت را در میان انبوه مردم خیابان ایستاند. با خشم فریاد زد، مرا از شر پسرتان خلاص کنید، ببریدش. آنت گفت، چه کاری؟ اگر بعد بیایید و باز او را بگیرید؟ بسته به خودتان است. کاری کنید که من دیگر نتوانم او را بگیرم. آنت لرزش ماهیچه منقبض زیر بغل آسیه را زیر دست خود حس می کرد. پهلوی او نیز چسبیده به پهلوی آنت می لرزید. سپس فشار اعصاب در هم شکست. آنت دیگر جز یک بسته خیس و سنگین و فرمانبردار چیزی بر بازوی خود نداشت که ببرد. با هم به مهمانخانه رسیدند. آنت به آسیا گفت که برود و رخت عوض کند، ولی آسیا اتاق خود را از درون بسته بود و کلید را همانجا گذاشته بود. برای رفتن به دانجا می بایست از اتاق مارک برود و از آن بیم داشت که مارک او را در چنین وضعی ببیند. آنت او را به اتاق خود برد و خود به اتاق آسیا رفت تا رخت‌های او را بیاورد. آسیا می‌خواست او را از این کار باز دارد. آنت کم و بیش در تردید بود که آیا آنچه پی آن می‌رود از اصل وجود دارد. با نوک پا از اتاق پسرش گذشت. مارک همچنان مانند فرشته در خواب بود. اندکی ایستاد تا او را نگاه کند. از هنگامی که آسیا از پیش او آمده بود، نمی بایست حرکتی کرده باشد. آنت بی صدا گنجه کپک زده آسیا را کاوش کرد. از جنده های فقیرانهی که در آن یافت دلش به درد آمد. دست کم پاکیزگی نسبیشان بر پافشاری آسیا در مبارزه خود برای آن که چانهش را بالاتر از لجن مرداب نگه دارد گواهی می داد. آنت خود در این کار خبره بود. بازگشت و آسیا را ایستاده و پشت به دیوار در همون جایی که بود بازیافت. گرد پاهایش بر کف اتاق آبگیر کوچکی درست شده بود. آنت چانه او را گرفت و رخت‌هایش را که به تنش چسبیده بود بیرون کشید. آسیا از کرخی خود به در آمد و از چانه تا آرنج حرکت تندی به خود داد که او را از دست آنت بیرون آورد. ولی پنجه نیرومند آنت دوباره گرفتش. راحت بمانید. بازوانتان را بلند کنید. ها؟ بجنبید. آسیا غر می‌زد. چیزی که نیست. خیال می‌کنید که من 20 بار مثل امروز در میان آب‌ها نخوابیدم؟ آنت بیان که به خود او پاسخ دهد از خواب مارک سخن گفت و در دم پیکر سرکش زنبی حرکت ماند. در آینه دیوار روبرو که لکه‌هایی بر آن بود، آنت عکس لبخند آسیا را دید و لبخند خود او بدان پاسخ داد. مارک بچه هر دوشان بود. هر دو زن با هم بر سر او موافقت داشتند. انگشتان چالاک آنت آسیا را از سر تا پا برهنه کرده بود. پیکری زورمند و انعطاف پذیر که از قوانین زیباشناسی پیروی نمی کرد، برای راه پیمایی، در هم آویختن، عشق، زایش ساخته شده بود. بندهای دست و پا محکم، پوستی سخت گندمگون، صاف، فشرده، با رگه های طلایی سوخته. از آب برق می زد. آنت با حوله خوشگش کرد. آسیا به آنچه او می کرد تن می داد. دیگر هیچ چیز نداشت که از او پنهان بدارد. همه چیز را نشان داده بود، درون و بیرون. آسیا همچنان برهنه بود که هر دو با هم به گفتگو در آمدند. مارک را برای چه دوست دارید؟ برای اینکه دوستش دارم. میپرسم برای چه چیز؟ آسیا خوب فهمیده بود. برای چه چیز؟ چگونه دوستش دارم؟ همون جور که معمولاً دوست می‌دارند. برای آنکه انسان گرسنه است، ولی تنها گرسنه تن نه. این گرسنگی را میتوان فریب داد. بارها من فریبش دادم. ولی گرسنگی دیگری هست که نمیتوان فریب داد و فریب هم نمیخورد. من گرسنه حقیقت هستم، گرسنه پاکیزگی هستم و پسرتان حقیقی است. اندیشه پاکیزه دارد. پسرتان پاکیزه است، مثل خود شما. خب، من میدانم چه دارم میگویم و شما هم میدانید. گمان میکنید مثل من کسی که 6 سال در گنداب این جانهای امروزه دست و پا زده است در این باره اشتباه میکند؟ پسرم شاید بیگناه تر و دست نخورده تر از شما نباشد. او خیلی هرز گشته است، باز هم هرز خواهد گشت. از بخت بد او من او را با سرشت آشفتهی به دنیا آوردم و اگر به درستکاری فطری و به ارادهش به اندازه کافی اعتماد دارم که باور کنم روزی به هماهنگی خواهد رسید، این کار خالی از پاره خطرها نخواهد بود و همین فردا هم به دست نخواهد آمد. می دانم و من هماهنگی را می خواهم چه کنم؟ بله، خدا را شکر. این یکی را کم دارد. من پسرتان را همان جور برهنه دیدم که شما مرا می‌بینید. برهنه تن و برهنه جان. از زمانی که من در کمین او هستم، بعد هم در مدت بیماریش، هیچ چیز نیست که او برایم فاش نکرده باشد. نه، برهتان بیلک نیست. می‌دانم، اگر بیلک بود، تا این حد دوستش نمی‌داشتم. من و همچنین شما بره های سفید بابکن را که قطره شیر از بینیشان می چکد دوست نداریم. خواه او باشد و خواه من و شما، ما اگر با زندگی در لانهش نجنگیده و تکه های از پوستمان را در چنگش به جا نگذاشته باشیم، آدمی نیستیم. باید از روی پلیدی و از روی خار گذشت. شما از آن گذشته اید. مارک از آن گذشته است و در آن نمانده است. تندرست است، راست گوست، در کینه‌ای که دارد حقیقی است، در عشقش حقیقی است. تلخی سالم بیش از آن در او هست که پوسیدگی توانسته باشد در او دندان فرو کند. او مثل شماست. آسیا در شور گفتار خیش یک بار ایستاد، وحشت زده به آنت که چشم او دوخته بود خیره شد. آن دو یکدیگر را به خاموشی نگاه کردند. آنت سرانجام دهن باز کرد. آسیا خواست حرکتی کند که او را از گفتن باز دارد. آنت در حالی که گفته خود را می سنجید با لحنی مصمم گفت: من از این که او را از شما دور کنم سرباز می زنم. آسیا خواست چیزی بگوید. آنت با دست به او دستور داد که خاموش بماند. می دانم به پیشواز چه خطری می روم. من از دو جانب خطر می کنم، زیرا اکنون به جای یک وظیفه دو وظیفه دارم، شما و او. من آنها را می پذیرم. به هر دوتان اعتماد دارم. با هم باشید. آسیا که از هیجان فلج گشته بود بیان که بفهمد گوش می داد. معنی واژه ها قطره قطره یخ بسته همچون گلفحشنگ از خلال اندیشهش نفوذ می کرد. او که هنوز زیر پیراهنی که آنت مادروار به تنش می کرد برهنه بود، به لرزه در افتاد. سر فرود آورد، رو به دیوار نمود و پیشانی و بازوانش را بدان تکیه داد و با چهره نهفته مانند دخترکی های های به گریه در آمد. آنت او را بر تخت خود دراز کرده بود. ساقهای برهنش را که می لرزید با مانتوی خود پوشاند. به او می گفت: سرما خورده اید. آسیا گفت: نه، از سرما نیست. خواهش می کنم بگذارید باز کمی همین جور پیشتان بمانم. پس بروید توی رخت خواب. آسیا دست آنت را گرفته بود. آنت در کنارش نشست. گوش کنید چه می گویم. من امروز می روم. مرد، کارفرما یا دوستی که من دستیارش بودم ناگهان از میان رفت. من به سر پست خودم که ترکش کرده بودم باز می گردم. چند هفته ای نخواهم بود. مارک را به شما می سپارم. شما را هم به مارک. هر دویتان بیدار باشید. خوب می فهمید چه می گویم دخترم؟ نادرست تعبیرش نمی کنید؟ به شما می گویم بیدار باشید. با هم باشید. ولی برای آن که خودتان را به هم پیوند بدهید، صبر کنید. هم شما و هم او از آزادی متقابلتان حراست کنید. اگر او به تنهایی از عهده بر نمی آید، شما از آزادی او دفاع کنید. خودتان را با درستکاری زیر نظر بگیرید. خیلی وقت لازم است تا شما بتوانید نه در تحتوی آن دیگری، بلکه در تحتوی خودتان ببینید. این فرصت را به خودتان بدهید. روک و راست باشید. آسیا گفت: من که هستم و خواهم بود. شما را من درک می کنم. به راه خطا نرفتم. شمایی که می دانید چگونه دوست بدارید، البته باید این فکر را بکنید که حال که من دوستش دارم، این ترس در من هست که اگر اشتباه بکنم، او را به اشتباه می اندازم. ولی اگر او دوستم دارد و اشتباه می کند، آیا من به اندازه کافی نیرومند خواهم بود که چشمانش را برایش باز کنم؟ شاید عاقلانه تر می بود که از من دورش می کردید. آنت گفت: اگر سر همین حرف مچتان را بگیرم. نه نه، همچو کاری نکنید. دیگر طاقتش را ندارم. حالا دیگر پر دیر است. آسیا یک دم به فکر فرو رفت. از ناتوانی خود شرمنده شد و افزود: ولی من همه را به او میگویم. همه چیز را برایش ندانسته نمیگذارم. آنت لبخند اندوهگینی زد، نه دخترم، همچو چیزی را به شما توصیه نمی کنم. زن که در تخت خواب دراز کشیده بود از جا جست و پتوها را کنار زد و روی تخت نشست و همچنان که آنت را نگاه می کرد گفت: شما به من می گویید که همه حقیقت را به اون نگویم؟ بله، غریب است نه؟ آن هم از جانب یک مادر. از جانب شما؟ متشکرم، بله، گمان می کنم زن راستگویی هستم و همیشه هم بودم، خاصه در جایی که راستگو بودن برایم سودی نداشته. همین است که امروز به من حق می دهند راه نماییتان کنم. شما می خواهید همه آنچه را که بوده اید به مارک بگویید؟ آسیا گفت: همه آنچه را که هستم. آیا هستید؟ یا آنکه از آن میان همچنان که از گلولای جاده ها گذشتید و حالا پاهاتان شسته است؟ ولی باشد، من هم گلولایی را که پایم از آن گذشتند به یاد دارم. من خودم را با آن که بودم همبسته می دانم و من آن کسانی را دوست ندارم که وقتی که تصویر مزاحم کسی که بودند در برابرشان سر بر می دارد می گویند من این شخص را نمی شناسم. ولی اینکه شما او را بشناسید کاریست مربوط به خودتان، الزامی ندارید که آن را با دیگران در میان بگذارید. آسیا گفت: با دیگران نه، ولی با او. آنت با لبخندی ظریف همراه با طنزی کمی زمخت گفت: باز اگر با گفتنش خودتان را مردانه در خطر آن قرار می دادید که از خود دورش کنید، ولی او اگر دوستتان داشته باشد، چیزی که شما بدان اطمینان دارید و بیش از اندازه هم اطمینان دارید، او را از خودتان دور نمی کنید، بلکه زخمی است که به او می زنید. و این زخم که بیشک بس دردناک است، برای او رشته پیوند دیگری خواهد بود که در گوشت تنش خواهد نشست. در نتیجه شما را کمتر دوست نخواهد داشت، به شما خواهد گفت: همه را من فراموش می کنم، و هیچ چیز را فراموش نخواهد کرد. یک سال، دو سال، ده سال دیگر زخم از نو سرباز خواهد کرد و به چرک خواهد نشست. وقتی که شما دیگر نمی دانید کدام بوده است آن زن که سرگشته و لبریز از درد در آن محیط مرگ شبانه خود را تفویض می کرده است تا در سقوط خیش به جسمی، هر جسم که می خواهد باشد، چنگ بیاندازد که زنده باشد و او را به زندگی چسبیده بدارد، مارک آن زن را با چشمان جغداسایی که عشق از حسد وام می گیرد خواهد دید و شما را نیز مجبور خواهد کرد که آن را بار دیگر در چشمانش ببینید. محکومتان خواهد کرد که برای سراسر زندگی به گوشت و پوست گذشتهتان که مانند پیراهنی کهنه از تن برکنده اید و ما زنها همه بر می کنیم وابسته بمانید. مردها می خواهند که ما جانهای کهنه امان را همچنان در حال پوسیدگی زیر پوست خود نگه داریم. جانهایی که خدا را شکر به تدریج که نو گشته ایم از خود دور انداخته ایم. دخترم، مردها از فهم این نیرو که در ماست و وظیفه ماست، یعنی جاودانه از نو جوان شدن، عاجزند. صدایش بیان که بلند شود لحن تلخ‌کامی پر آرامشی بازیافته بود. آسیا خاموش و شگفت زده چشم به او دوخته بود. آنت که نگاهش نمی کرد و چند لحظه بود که دیگر نه با او بلکه برای خود حرف می زد، حضور آسیا را که چشم به زود داشت به یاد آورد و به سوی او برگشت و لبخندی حاکی از همداستانی با او مبادله کرد. زن دمدمیست. این است آنچه مردها درباره ما می گویند. نمی فهمند که در یک زن حقیقی آنچه حقیقی است تغییر نمی کند. هیچ چیز از آنچه بر ما گذشته است اگر به زندگی من خوراک داده باشد نابود نمی شود. از آن پس بخشی از خون ماست و ما جز آنچه بیفایده است و ناپاک است چیزی را از خود دفع نمی کنیم. آسیا گفت: من انتظار نداشتم که یک متحد پیدا کنم. آنت گفت: من هرگز متحدی پیدا نکردم. برای همین است که با کسانی که از آن محرومند همدردی نشان می دهم. پس متحد من باشید، از آن سوء استفاده نخواهم کرد و خواهش می کنم از شما یاریم کنید، نه هرگز بر ضد مارک بلکه به سود او. حال که شما نمی خواهید من همه چیز را به او بگویم، حس می کنم که حق با شماست، ولی ضمانت نمی دهم که زبانم را نگه دارم. همه آنچه را که بر من سنگینی می کند به دست شما می سپارم. من امروز بخش عمده بارم را به شما واگذاشتم، ولی هنوز باقی دارد. همه را شما تحویل خواهید گرفت و شما آزادید که هر ساعت که دلتان خواست از آن به زیان من و به سود پسرتان استفاده کنید. تکذیبتان نخواهم کرد. چشمان آنت به شوخی برق زد. بسیار خوب، پس مواظب خودتان باشید. حالا دیگر در چنگ منید. در چنگ خودتان بگیریدم. خودم این را میخواهم. شما را قاضی میکنم. برای من این یگانه راه است که بهای آنچه را که از شما دریافت کردم بپردازم. بهای چرا؟ خودتان را به ندانستن نزنید. شما میدانید. آنچه شما به من داده اید هیچ کس به من نداده است. منظورم عشق نیست. این را من داشتم، دارم و خواهم داشت. خیلی بیش از آن، اعتماد. شما باور کرده اید و آیا نتیجه را می دانید؟ شما ایمانم را به من باز داده اید. اگر بتوان گفت که هرگز آن را داشتم، من اکنون ایمان دارم، ایمان به خودم. ممنونم، از نو زنده می شوم. آسیا از تخت به در آمد و زانو زد و با شوری فراوان زانوان آنت را بوسیدن گرفت. می گفت و عهد می کنم که مارک را از ازدواج با خودم باز بدارم. مجبورش کنم که آزاد بماند. آزاد مثل خودم. آنت زیر بغل او را گرفت و بلندش کرد و با لبخندی طنزآمیز گفت عهد و پیمان کسی که نمی داند تا چه حد از عهده برمی آید بیهوده است. آنت در آغوشش گرفت و بوسید، بر سینه ها و شانه هایش دست کشید و گفت دیگر تنت خشک است، رخت بپوش، منتظر ماست. آسیا به درستی مصمم بود که با مارک ازدواج نکند. حرف بر سر درست پیمانیش با آنت نبود. این اراده جازم او بود، امتناع سرشتش از آن که بگذارد به یوغ دو نفره بسته شود. من دوست دارم، تو را دوست دارم. امروز آمادم زندگیم را و مرگم را در راه تو بدهم، ولی فردایم را نمی دهم. من کسی نیستم که میخ کوبم کنند. آنت که همان انگیزه های آسیا را در فریب خود نداشت، بهتر می دانست که کار از چه قرار است و چه خواهد شد. آن دو دل داده از سر درست کاری همچنان که برای هم تکرار می کردند، ضمن آزاد ماندن یک دیگر را دوست می داریم، همه کاری می کردند که دیگر آزاد نباشند. هر یک با سماجت دیگری را به خود پیوند می داد و خود به دو پیوند می گرفت. آنت 3 هفته‌ای برای رسیدگی در لندن به سر برده بود. تیمون در پروازی از لندن به بروکسل به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده از هواپیما به زیر افتاده بود. قتل یا خودکشی؟ دست مرموزی همه کاغذهایی را که می توانست به کشف جوانه به امر کمک کند رو بوده بود. در این چند هفته وظایفش نسبت به متوفا، کار ترمیم ویرانی ها و نیز پشیمانی خود او، اگر تیمون را تنها نمی گذاشت آیا امکان داشت که بمیرد؟ آنت را به تمامی به خود مشغول داشته بود و او که این اندیشه ها جانش را می خورد، اما همه را تنها برای خود نگه می داشت، در بازگشت به پاریس، مارک و آسیا را در میان رشته های سودا که روز از پس روز تارهای خود را به گرد آن دو تنیده بود، گرفتار یافته بود. و اکنون آنت چه می توانست کرد؟ از هم جداشان کند؟ دیر، بس دیر شده بود. از خطر بیاگاهاندشان؟ آن دو خود می دانستند و آنچه آنت خود می دانست، آنچه او شاید یگانه کسی بود که از آن دو کودک می دانست، او را نیز در تارهاشان گرفتار می کرد. این آسیا که در اعترافات بند گسل همچون سیلاب خیش همه چیز را با او در میان نهاده بود و نه تنها آنچه از همه بدتر بود، بلکه آنچه خوب بود، نایاب بود، نهفته تر از همه بود، آنچه پرده برداشتن از آن بیش از هر چیز برای زنی مغرور رنجاور است، قلب او را نیز لبریز کرده بود. او این دختر وحشی را در برهنگیش به یک نگاه توانسته بود ببیند و همچون خبره ای ارزیابیش کند و آن انضباط سختی که آسیا در طی این سالهای مهاجرت در پاریس قدرت اعمال آن را بر خود داشته بود، آن تنهایی و فقری که بی تن دادن به سازش می پذیرفت، آن نیاز رام نشدنیش به حقیقت، آن درستکاری جانش با خود، هیچ چیز به هزین نمی توانست به دل آنت بنشیند. در کنار این تقوای پرخطر پاکدامنی، به معنای بورژوایی آن برای آنت چیزی فرعی بود. اینکه آسیا مواردی از گمراهی داشته است و باز می تواند داشته باشد، این همه وزش باد بر سطح آب بود و به آنچه در او اساسی بود، درستی روح راست، باز و مطمئنش دسترس نداشت. آنت آن موارد گمراهی را نادیده می گرفت، ولی می دانست که پسرش نادیدهشان نخواهد گرفت و این یکی از خطرها بود. خطر بیشک کم نبود، فراوان بود و همه نیز تنها از یک جانب نبود. مارک هم خطرناک بود، با خطری جز آنچه در آسیا بود. آنت حاضر نبود که آنچنان که آسیا می گفت، اما بدان باور نداشت، دختری جوان و تازه و ناآزموده را به دست او بسپارد. مارک ترمز و تعادل کم داشت، احتیاط و انصاف کم داشت، نیکدلی و انسانیت حقیقی کم داشت. آنت این همه را می دید، درباره پسر خود قضاوت می کرد. مارک پر جوان بود و تجربه زودرس، ناقص و شدید، بیش از اندازه بر او اثر نهاده بود. بعدها در 40 سالگی می توانست عاقل شود، به راستی مهربان شود. آن وقت شاید قادر می شد که یک زن جوان را درک و راه نمایی کند، اما اکنون آن دو سرانجام یکدیگر را سرگشته می نمودند، همدیگر را آزار می دادند و خطر آن در میان بود که یکدیگر را نابود کنند. و با این همه درست نبود که مارک تنها بماند. این تنهایی در نبردی سرسختانه با محیطی زهراگین اگر ادامه میافت خلاف طبیعت بود و نیروهای جوان به تاراج رفتهش دیگر از عهده آن بر نمی آمد. او به یک دستیار نیاز داشت، به همسری که از پیش در نبرد تن به تن با زندگی خوی مردانه گرفته باشد، یک خواهر بزرگتر، تا اندازه مادر، تا اندازه برادر که بداند چگونه زخمهای او را ببندد و در صورت لزوم در کنارش بجنگد. آیا آسیا می توانست چنین کسی باشد؟ می توانست، ولی آیا خواهد دانست چگونه همچو کسی باشد؟ دلایلی در دست بود که می بایست تردید داشت و به کدام دلایل می باید از زنی جوان توقع بی‌غرضی در عشق داشت و حالان که مرد چنین نیست و سودا در او نقاب بی‌غرضی به چهره می زند. زیرا سودا مخالف بی‌غرضی است و آن دیگری را همون گونه به کار می گیرد که خود را. بی‌غرضی را تنها بالا رفتن سن و آزمونی طولانی و زخم دیده می تواند به کسانی که قادر به آموختن آنند بیاموزد. پس برای چه این دو نتوانند بیاموزندش؟ آنت به پسر خود اعتماد می کرد، اما به آن دیگری برای چه اعتماد نکند؟ آسیا حقوقی بر اعتماد به او به دست آورده بود، حتی و به ویژه با درمیان نهادن آنچه در سرشت او می توانست بیش از همه از آنت دورش کند. دست کم خطرها از جانب او بی پرده بود، برهنه بود و همچنان که در بسیاری از زنان و دختران می تواندید لباس برخی فضیلتهای کوچک به خود نپوشیده بود، طوری که نتوان دانست زیر سطح هموار آب چه نهفته است و این خطرها را فضیلتهای دیگر، فضیلتهای نیرومندتر و مانند خود آن خطرها بی پرده و برهنه جبران می کرد. با در نظر داشتن خطرهای هر دو سو، آنت اگر به جای مارک بود، نیک می دانست چه چیزی را باید برگزیند. پس آنت می توانست آنچه را که مارک برمی گزیند پیش بینی کند و اگر می خواست مارک را از آن سرزنش کند، مرتکب نادرستی می شد. مادر اگر هم می خواست که پسرش را از رنجهایی که پیش بینی می کرد برکنار دارد، باز او را از جان پرشکنج و از سرنوشتی که خود به دو ارزانی داشته بود نمی توانست برکنار دارد. پس فرزندان من، به راه سرنوشت خود بروید. راه بر سرنوشت بستن زحمت بیهوده است. عاقلانه تر و مؤثرتر آن است که بدان یاری شود، والاترین قدرت های آن بسیج شود، به آن گفته شود من باورت دارم، ایمان من تو را متعهد می کند. از این رو هنگامی که آسیا آشفته و در نتیجه تندخو در حالی که گفتی او را به مبارزه می‌خواند و در همان حال تأیید یا عفو او را طلب می‌کرد، آمد و خبر داد و این را چند هفته بود که آنت انتظار می‌کشید. من قولم را پس می‌گیرم. نه، هیچ چیز را پس نمی‌گیرم، چون هیچ قولی ندادم. پسرتان را من لازم دارم، او هم مرا لازم دارد، با هم ازدواج می‌کنیم. آنت لبخند زد و هیچ پاسخ نداد، تنها در سیاهی چشمانش زل زد. آسیا که انتظار داشت او چیزی بگوید، خود سخن گفت تا این خاموشی را که نگرانش می‌کرد در هم بشکند. می‌گفت که آنان تصمیم خود را گرفتند و هیچ اعتراضی نمی‌توان بر آن وارد کرد که او خود پیشاپیش بدان پی نبرده باشد. او خود به روشنی روز می‌دید که پیوند زناشوییشان برکنار از مخمصه و آشوب نخواهد بود. درباره همدیگر بدی خواهند کرد، خود در حق مارک بدی خواهد کرد. بله، ممکن است، حتی حتمی است، ولی او راه دیگری نداشت. بر پیشانیش همین نوشته بود: حواله به قضا و قدر، همیشه در آخرین وهله، پس از آنکه اراده مقاومت شخصیش را با همه شدت خود به کار زده بود، در او صورت می گرفت. و اکنون آمده بود که تصمیمشان را به آنت اعلام کند و آزادش می‌گذاشت که در برابر آن مانع بتراشد، زیرا می‌دانست که آنت